ببینید، مذاکراتی که ظاهرا قرار هست در استانبول برگزار شه اونطور که مقام های ایرانی اعلام کردن، طبیعتا تلاش دوباره در این زمینه که ایران و کشورهای اروپایی بتونن به یک راه حلی بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی دست پیدا کنن، اون هم در آستانه فعال کردن مکانیزم ماشه. اما در این حال در واقع مؤلفه های زیادی وجود داره که ما رو چندان نسبت به مثبت بودن این فرایند خوشبین نکنه، به این دلیل که در درجه اول مواضع طرفین فاصله در واقع زیادی با هم دیگه داره، از سوی دیگر سطح برگزاری این مذاکرات هست که اگر اونطور که مقام های ایرانی اعلام کردن قرار باشه در سطح معاونین وزارت خارجه برگزار بشه، خود این یک سیگنال مهم هست که به ما نشون میده که شاید این دور از گفتگوها بیشتر فقط در زمینه بیان مواضع بگذره و اتفاق خاصی نیفته تا بعد در ادوار بعدی مشاهده این باشیم که پیشرفت‌های جدیتری حاصل بشه. اما از اون طرف زمان فشار میاره به طرفین، به این دلیل که ما در محدودیت زمانی قابل توجهی قرار داریم و نمیشه خیلی مثل گذشته با طیب خاطر و با خیال راحت این گفتگوها رو برای مدت زمان طولانی ادامه داد و تحولات هفته های اخیر هم باعث شده که این محدودیت زمان رو بیشتر و پررنگتر هم بکنه.
خب شما هم اشاره کردیم به فشارهای 3 کشور اروپایی برای فعالسازی مکانیزم ماشه. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به سازمان ملل یک متنی رو منتشر کرده و نوشته که آلمان، فرانسه و بریتانیا هیچ مشروعیت حقوقی، سیاسی و اخلاقی برای فعال کردن سازوکارهای برجام و قطعنامه 2231 ندارن. این نوشته وزیر امور خارجه ایران رو چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا این گونه هست؟
ما اول باید یک تعریفی داشته باشیم از فرایند اسنپبک یا مکانیزم ماشه. مکانیزم ماشه در واقع یه سازوکاریه که در برجام و قطعنامه 2231 که سازمان ملل متحد در واقع قطعنامه شورای امنیت قرار داده شده که بر اساس اون در صورتی که یکی از طرف‌ها از تعهدات خودش، یعنی پایبند نباشه به تعهدات خودش، طرف مقابل میتونه درخواست فعال کردن این مکانیزم بده که بعد از طی شدن یه فرایندی و تشکیل کمیته های مورد نظر در نهایت به رأی گذاشته میشه در شورای امنیت استمرار تعلیق تحریم های ایران که بر اساس قطعنامه 2231 تعلیق شده بود. یعنی چی؟ یعنی اینکه در صورتی که مکانیزم ماشه فعال بشه و کشورهای غربی به این نتیجه برسند که ایران به تعهدات خودش پایبند نبوده، یک رأی‌گیری دیگری در شورای امنیت سازمان ملل متحد صورت میگیره و اعضا باید رأی بدن که آیا قطعنامه تحریم هایی که ما در 2231 تعلیق کردیم همچنان تعلیق بماند یا خیر. اتفاقی که اینجا میفته این هست که اینجا دیگر روسیه و چین و کشورهای دیگر حق وتو نخواهند داشت. این تلاشی بود که ایالات متحده و کشورهای اروپایی در سال 2015 به کار بستند برای اینکه جلوگیری کنند در صورتی که ایران به تعهدات خودش پایبند نباشه، چین و روسیه نتونند در حمایت از ایران این قطعنامه رو وتو کنند. در نتیجه این یک سازوکار مشخص حقوقی است که در برجام تعریف شده و این بخش از صحبت‌های عباس عراقچی که مشروعیت نداره دقیق نیست و به باور من بیشتر سیاسیه، به این دلیل که این پیشبینی شده کاملا و با توجه به اینکه ایران چندین ساله بعد از سال 2018 که دونالد ترامپ از برجام خارج شد، ایران هم شروع کرد به کاهش تعهدات خودش در چارچوب برجام، اما حالا به نقطه‌ای رسیده که این در واقع تعهدات به شکل قابل توجهی در واقع چیزی از برجام باقی نمونده، چه از سوی طرف غربی چه از سوی طرف ایرانی، و در نتیجه این فرصت برای کشورهای اروپایی وجود داره که این مکانیزم رو فعال بکنن.
و دولت اسرائیل آقای جعفری از بریتانیا، فرانسه و آلمان خواسته که برای اجرای مکانیزم ماشه منتظر پایان مذاکرات با تهران نباشند. حالا با چنین شرایطی کشورهای اروپایی چطور میخوان هم ایران رو پای میز مذاکره نگه دارن و همین که فشارهای آمریکا و اسرائیل رو مدیریت کنن؟
ببینید، کار کشورهای اروپایی بسیار دشوار هست و یکی از دلایلی هم که من در پاسخ به پرسش اول شما گفتم چندان خوشبینی زیادی نسبت به نتیجه بخش بودن این مذاکرات وجود نداره این هست که ما با یک غرب متحد مثل آنچه که در مذاکرات منتهی به برجام روبرو نیستیم. به این دلیل که حتی در جریان حملات اسرائیل به ایران و جنگ 12 روزه طرفهای اروپایی تلاش کردن مذاکراتی رو با ایران انجام بدن. آقای مکرون اظهار نظری رو داشت که رئیس جمهور آمریکا به صراحت اون رو رد کرد، و پیش از اون هم در جریان مذاکراتی که بین ایران و آمریکا در عمان و در روم شکل گرفته بود، کشورهای اروپایی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هیچ نقشی نداشتند و این مسئله باعث نارضایتی کشورهای اروپایی شده بود. در نتیجه ما با رویکرد تازه‌ای از سوی ایالات متحده مواجه هستیم که این باعث میشه کشورهای اروپایی حتی در جریان برجام هم نقش چندانی نداشتن، که حالا اون نقش بسیار بسیار بیش از قبل به باور من تنزل پیدا کرده و شما در شرایطی که در نهایت تصمیم گیرنده اصلی در این فرایند باید ایالات متحده باشه، من فکر میکنم تأثیرگذاری اروپا بسیار محدود خواهد بود. و در صورتی که بخش دیگه ای از ماجرا این هست که مقام‌های ایرانی تاکید دارن بر این که یکی از شروطشون برای پذیرش توافق دریافت تضمین مبنی بر این هست که حملات دیگری صورت نگیره. خب این تضمین رو چطور کشورهای اروپایی میتونن به ایران بدن در حالی که این حمله از سوی اسرائیل صورت گرفت و ایالات متحده انجام داد در بخش‌هایی از ماجرا؟ در نتیجه کار اروپا بسیار دشوار هست و من فکر می‌کنم اگر مقام‌های ایرانی واقعاً به فکر این بودند و یا هستند که از این مذاکرات به نتیجه برسن، در نهایت چاره‌ای ندارن جز اینکه مستقیم با خود ایالات متحده مذاکره کنن.